الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در چهارشنبه خب شاهد واقعه تلخی بودیم که دل هر انسانی را تا چه رسد به دل هر مسلمانی را به درد می آورد که ادعی با افکار افراطی به ظاهر اسلامی و در حقیقت ضد دین و اسلام به نقطه‌ای برسن که حاضر باشن خودشون را در مسیر کشتن مسلمان‌ها و انسان‌های بیگناه به صورت انتحاری منفجر بکنن، قصه بسیار بزرگی است که چه شده است و چه عواملی باعث شده است که این اشخاصی که خسرت دنیا و الاخره هستند به انجام چنین کارهای ضد انسانی، نه ضد اسلامی فقط، ضد انسانی به عنوان کاری اسلامی و بلکه برترین کار اقدام بکنن و ده‌ها انسان بیگناه و مسلمان را از بچه و جوان و نوجوان و فراتر از اینها را به شهادت برسانن و برای انجام اون هم افتخار بکنن. این مصیبتی است که سرنخ وقوع این مصیبت در بعد از سقیفه بنی ساعده و در خود سقیفه رخ داد، یعنی جدا کردن مردم از مسیری که پیامبر مکرم اسلام تعیین کرد. این منجر به اینجا شد. جا داره تسلیت عرض بکنیم، شهادت و تبریک و تسلیت عرض کنیم شهادت این مجموعه عزیزانی رو که در این واقعه و در کرمان به شهادت رسیدن و دعا کنیم که انشاءالله خداوند متعال مجروحینی را که در بیمارستان ها تحت مداوا هستند به لطف خودش هرچه سریعتر با کمک امدادگران به سلامت برسن و شفا پیدا بکنن. از طرفی هم جا دارد یک گلایه‌ای هم داشته باشیم و حالا هم در قالب گلایه، ماهایی که دوستدار نظام و بلکه خودمون رو سربازان نظام اسلامی میدانیم، از مسئولین کشورمون که حواسشون رو خوب بیش از این جمع کنن، امنیت همچین مناطقی رو، همچین مراسمی رو بیش از این مورد توجه قرار بدن. اون چی که الان در این واقعه و واقعه مثل شیراز صدمه دید، علاوه بر این که جان عده انسان گرفته شد توسط معاندین دین نه نظام، اینها با اصل دین و با اصل تشیع کلن عناد دارن و اگر با نظام اسلامی ما هم عناد دارن، به خاطر این است که این نظام را در واقع تنها نظام موجود باعث تقویت اسلام و دین می دانن. علاوه بر اون روحیه مردم خیلی مهمه آقا، یعنی در این جریانات این اتفاقات یکی از چیزهایی که صدمه جدی می بیند روحیه مردمه، این خیلی مهمه. مردم کشور ما الحمدلله تا به الان هم نشون دادن که در مقابل مشکلات اقتصادی و هجمه های مختلف مقاومت جدی از خودشون نشون دادن و بعد با تمام مشکلات دستشون رو به سمت آسمان بلند میکنن، میگن خدایا حالا این مشکلات هست اما خب کشورمون یک کشور امنیه. ببینید این امنیت یک نکته ایه که اگر خدشه دار شود مشکل. در جریانی که دیروز یعنی چهارشنبه و مثل شیراز امسال اتفاق افتاد، یکی از مسائلی که صدمه دید بحث امنیته و این زیر سوال بردن امنیت ما رو. این مسئولین باید جدا حواس رو بیش از پیش جمع کنن، مواظب باشن و با رصد بیشتری که قطعا ما یقین داریم اینها تمام این مسائل رو تحت رصد دارن، اینو که شک ما درش نداریم، لکن از باب درخواست باز ماها درخواستی داریم از مسئولین وزارت کشور، از خود وزیر کشور، از مسئولین اطلاعاتی خود وزیر اطلاعات که در این خصوص انشاءالله یه همت بیشتری رو داشته باشن مضاعف تا بتوانن با امید حضرت حق تعالی ریشه های تحقق این مسائل رو بهتر از گذشته شناسایی کنن. و همون طوری که ما یقین داریم خیلی از این اتفاقاتی که میبایست میافتاد و ممکنه در آینده هم بیفته این رصد شده و خونسا شده و جلوش هم گرفته شده، این ما شک درش نداریم، ولی به همین اندازه هم که تحقق پیدا می کند باز ضعف میشه، به همین اندازه هم چی میشه ضعف. لذا این ضعف ها رو باید جبرانش کرد انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش شهید صدر به نظر به اتمام رسید اگر اشتباه نکنم، درسته یا نه؟ نکته دوم هم گفتیم یا نه؟ نکته دوم من بله عرض کردیم که در فرمایش شهید صدر دو نکته مطرح شده است. نکته اول رو در جلسات گذشته و پیشینی که داشتیم مطرح کردیم و بیان شد، من به نکته دوم. نکته دوم از نکاتی که در فرمایش شهید صدر وجود دارد که این دو نکته به عنوان دو نکته‌ای که میتواند موجب شود یه نحوی از توسعه در مفاد لازرر و لازرار تحقق یابد که بر اساس اون نحو توسعه اضرار اعتباریه هم داخل در قاعده لازرر بشود. خب نکته اول رو در جلسه قبل گفتیم، نکته دوم این است که می‌فرمایند وقتی که شک کنیم که فلان حق کذایی آیا به عنوان یک حق در عصر تشریع یعنی عصر پیامبر و همیت‌ها وجود داشته است یا نه، و یا شک کنیم در این که اون حق کذایی داخل در نکته عقلائی مورد امضای شارع در اون عصر بوده است یا خیر، نیازی به اثبات وجود اون حق قضایی در اون عصر با استفاده از شواهد تاریخی قطعی نیست. چون اگر بخواهیم بگوییم اثبات وجود چنین حقی در اون زمان و یا اینکه اون حق برخوردار از نکته عقلایی مورد امضای شارع در اون زمان بوده است، به شواهد تاریخی قطعی داریم، طبعا اثبات این مطلب بسیار مشکل و غالبا غیر ممکن است. ولی اثبات حق بودن اون حق در اون عصر از طریق تعبدی ممکن است. و مقصود از طریق تعبدی اجرای اصل ثبات و عدم تغییر در لغت است، به این معنا که هر جا ببینیم یک لفظی ظهور در یک معنایی دارد و شک کنیم در تقدم و تأخر آن، طبعا بنا را می‌گذاریم برای این که این ظهور برای این لفظ از ابتداء تأسیس اون لفظ وجود داشته است و با همین اصالت ثبات و عدم تغییر اون ظهور ثابت می کنیم اون چرا که ما امروز از اطلاق لفظ ضرر درک می کنیم و بر اساس درک فعلی ما ضرر شامل ضررهای اعتباری می شود، چیزی است که در عصر تشریع و زمان خود معصومین هم از آن فهمیده می شده است. ببینید، نکته ای که ما الان اینجا داریم این است که ضرر شکی نیست که در لسان پیامبر مکرم اسلام خوب استعمال شده، حتی در قرآن هم استعمال شده. معنای ضرر در حال حاضر از اون جهت مورد تردید است که آیا وقتی که می گفتن لا ضرر در زمان معصوم و عصر تشریع از کلمه ضرر امری مثل ضرر اعتباری را می فهمیدن یا نه، یا نه همین ضررهای ظاهریه به قول بعضی خارجی رو درک میکردن. علاوه بر این، بر فرض که حالا شامل بشه، نکته دیگه تردیدی ما اینه که به هر حال در ضررهایی که شارع مقدس ملاک برای نفی حکم و امثالهم یا نفی موضوعیت قرار میداد یک نکته عقلایی بود، مثل اینکه ظلم به کسی نشود. آیا در این ضرری که به نام ضرر اعتباری هست اون نکته عقلایی که در اون زمان ملاک موضوعیت این موضوع ضرر بود در این اعتباری هم منظور نظر بوده است یا خیر. آیه شهید صد می فرمن ما یه اصلی داریم به نام اصل ثبات، اصل عدم تغییر. به این معنا که یه لفظی الان می بینیم ظهور در یه معنایی دارد، عرف و مردم از این لفظ این معنا رو می فهمن. شک می کنیم که آیا گذشتگان، قدما، مثلا در 10 قرن گذشته هم از این لفظ همین معنا را می فهمیدن و استمرار پیدا کرده فهم معنا، این معنا از لفظ از اون زمان تا به الان، که به این میگن اصل ثبات ظهور، یعنی اون ظهور ظهور ثابتیه. یا اینکه نه، بر اثر گذشت زمان عواملی باعث شده است که عرف از این لفظ یه معنای جدید بفهمد. وقتی یه لفظ رو به کار میبرن معنایی رو میفهمن متفاوت از معنایی که در گذشته وجود داشته است. اصل ثبات به ما اینو میگه، میگه اونی که نیاز به اثبات دارد تغییر است، ماندگاری نیاز به اثبات نداره. اونی که نیاز به اثبات داره انقلاب است، انقلاب معنا، تغییر معنا، تغییر فهم. اما عدم تغییر فهم، ثبات ظهور یک لفظ در معنا، این نیاز به اثبات نداره. لذا اصل ثبات ظهور لفظ اقتضا دارد که ما الان ببینیم از لفظ ضرر در کلامی که از پیامبر صادر شده چی میفهمیم. فرض این است که ما از لفظ ضرر، اعم از ضررهای خارجی و ضررهای اعتباری رو میفهمیم. خب از دو حال خارج نیست، یا یه فهم جدیدی است توسط ما از لفظ ضرر که معناش تغییر لفظه، تغییر ظهوره، یا نه این فهم ما از لفظ ضرر همون فهم گذشتگان میباشد. اصل ثبات میگوید همون فهم است، یعنی در گذشته هم همین را چی میفهمیدن. اونی که نیاز به اثبات دارد تغییره، تغییر فهمه. بله، که میگه یعنی در همون زمان هم مورد نظر ضررهای اعتباری بوده است. این تمام کلامی بود که از شهید صد تا به الان داشتیم، یعنی تا به اینجا اون چه ما مطرح کردیم فرمایش شهید صد. عرض میکنم که به نظر بهتر این است که در این مقال عرض بکنیم که افراد ضرر اعتباری که در عصرهای متأخر از عصر تشریع به عنوان ضرر عند العقلاء شناخته می شوند، از دو حالت خارج نیستند. یا این ضررهای اعتباری ضررهایی است که در عصر خود معصومین و در عصر تشریع هم وجود داشتن. عرض کردیم مثل ضررهایی که بر اثر سلب مناصب حکومتی در اون زمان با همون محدودیت وجود داشت، و یا این که این ضررهای اعتباری در اون عصر به لحاظ عدم وجود متعلقشون وجود نداشتن، مثل ضرر ناشی از بین رفتن حق و نشر، مثلا حق و نشر آدم سلب بشه. شکی نیست در این که حق و نشر، حق و تألیف از جمله افراد ضرر اعتباری در عصر حاضر عند العقلاء محسوب می شود، ولی به دلیل اینکه چیزی در گذشته به نام حق و نشر و خود نشر وجود نداشته است، ضرر مربوط به حق و نشر هم در عصر تشریع وجود نداشته است. در صورت دوم یا این ضرر اعتباری، ضرری اعتباری است که عند العقلاء در عصر حاضر به لحاظ باور فطری مورد پذیرش است، یعنی سرشت عقلایی عقلا در جامعه اقتضا دارد که این ضرر اعتباری را ضرر بدانند، و یا اینکه این گونه نیست. بلا اشکال، بله، برای که فطری نباشه، ببینید ما فطری باشه، فطری بله، مثلا ضررهای اعتباری لامحاله به ظلم برمیگرده، دقیق فرمودید؟ یعنی در واقع نوعی از افراد ظلم محسوب میشه. خب اینو طبعا دیگه بر اساس ارتکاز فطری به عنوان ضرر میشناسن عقلا. من یک سری ضررهایی هست، ضررهای مثلا موقتیه، دقیق فرمودید، آنیه، گاهیه، یا وابسته به اشخاصه. مثلا آقا خدمت شما عرض بشه، فردی از نظر مالی بسیار متمول بوده، صاحب شخصیت بوده، یه دفعه مفلس میشه این شخص، دقیق فرمودید؟ بعضی برخوردهایی که نسبت به این شخص میشه اگه نسبت به اشخاص دیگه بشه، شاید دیگه اینا ضرر محسوب نشه، ولی نسبت به این ضرر محسوب میشه به اعتبار اون موقعیتی که داشته. مثلا حالا ما اگر بخوایم یه مثال امروزی مثلا بزنیم، میگن آقا فردی که خب رئیس جمهور بوده، بیا و بروی داشته، خدمت شما عرض بشه که یک مقامی برای خودش کسب کرده، با افراد بزرگی در جامعه و دنیا مثلا آقا مراوده داشته و رفت آمد داشته، یه دفعه ما میگیم آقا حالا که دیگه رئیس جمهور نستی، حقوقی که مثلا آقا اینقدر میگرفته یه آن از تو سلب میشه، یعنی باید برگردی به همون حقوق، مثلا اگه 50 میلیون گرفته یه الان 5 میلیون برگیری. خب این بر اساس همین رفت آمدها و مقامی که داشته، یک سری مناسباتی پیدا کرده، یک سری افرادی به عنوان رفیق او شدن و طبعا بعد از اینم با او رفت آمد دارن، از او مشورت میخوان بر حساس تجربه یک مثلا داره، دقیق فرمودید؟ اینو ما مثلا آقا بیایم بگیم که اینو دیگه تو نباید داشته باشی، خب در اینجا ممکنه آقا بگن ضرره، اما این ضرر، ضرر فطری چی؟ بر اساس ارتکاز فطری نیست، این بر اساس موقعیت خاصی است که برای این شخص حاصل شده، دقیق فرمودید؟ میتونیم مثال های این چنینی متعدد پیدا کنیم در جامعه امروز، به خود خیلی مثال وجود داره. عرض میکنیم بلا اشکال کلمه ضرر در عنوان لا ضرر و لا ضرار که موضوع قاعده لازرر می باشد شامل اون فرد از ضرر اعتباری که به عنوان یک ضرر اعتباری حتی در عصر تشریع شناخته می شده است شامل این قطعا می شود، چون نفس وجود اون ضرر اعتباری در عصر تشریع خود کش می کند از این که این ضرر اعتباری یکی از افراد حقیقی برای عنوان ضرر نزد شارعی است که اون شارع هم یکی از افراد عقلا محسوب می شود. خب پس ببینید، ما این فرد اول هیچ حرفی نداریم، جای بحث هم نداره. ضرر اعتباری که مربوط به مناسب حکومتی حداقل در همون حد اون زمان، مثل خدمت شما عرض بشه که نماینده یک مثلا ولی یا خود ولی و امثالهم می شده، در این که کلمه ضرر شامل اون ضررهای اعتباری موجود در اون عصر بشه هیچ سخنی نیست. و در حقیقت نفس این که عقلا در اون زمان این را از جمله افراد ضرر محسوب می کردن و خود شارع هم من العقلا هست و با عقلا سر کار دارد و با اینها داره مخاطبه می کنه، این خودش کشف می کند از این که یکی از افراد حقیقی ضرر، ضرر اعتباری موجود در اون زمان است که به عنوان ضرر می شناختن و قبول داشتن. اینو ما حرف نداریم، این هیچ شکی در شمولش نیست. انما الکلام در این ضررهای اعتباری مستجد است، یعنی نوپیدا، که حالا این ضررهای اعتباری هم باز گفتیم دو نوعه. البته این تقسیم است که ما بر اساس این غیر تقسیم هاشیه صد داریم پیش میریم. ما گفتیم این بهتره که مطرح کنیم. یا ضررهای اعتباری است که بر اساس باور فطری عقلا در حال حاضر اینها را ضرر می‌بینن، که خب در اینها هم حالا باید بحث کنیم که هیچ بعید نیست شمول، چون باور عقلا که متفاوت، چه سرشت عقلا که متفاوت نشده، که فطرتش که عوض نشده، که نهایتش خدمت شما عرض بشه مصادیقش توسعه پیدا کرده. و یکم این که نه، منشأش ضررهای اعتباری است که مربوط به امر فطری نیست. در خصوص اینا انشالله باید بحث کنیم و ببینیم که شامل می شود یا خیر. والحمدلله رب العالمین.